بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين شاید هشدار دادن به این که 11:30 دیگه نخبگان تشریف میان و حالا که آینی که حاضرن همه نخبگان هم باشن هستن خود طلب هستن به عرض میشه و بله بله اونا رو که خوندیم دیگه بله خیلی حالا اونا رو که خوندیم روشن شد و مقدمه بود برای ورود در بحث چون بحث اصلی ما این بود خواه استصحاب میخونیم میخواستیم ببینیم قیاس استصحاب نسبت به قاعدتین الفراغ و تجاوز چه نسبتی داره گفتیم یقینا اجون قاعده فراغ و تجاوز جنبه اماریت دارن اماره هستن و استصحاب اصل عملی خوب حکومت میکنه اونها بعد هم گفتیم که اگر هر دور اماره حساب بکنیم یا اینکه هر دور اصل عملی حساب بکنیم ما از هم شکی نیست شبهی نیست در تقدم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب از جهت چه از جهت تخصیص و البته تخصیص خلازمش نیست که اخص مطلق باشه این قلت که در اینجا اخص مطلق نیست یه جنبه منوجهی داره این هم جوابش چه گفتیم؟ نادر. گفتیم نادر فرد نادره اینجا دیگه مثل حالش حاله اخص مطلقه و با تخصیص مقدم میشه این بحث گذشت حالا یه بحث دیگه داشتیم که ظاهرا اونم اشاره کردیم که ببینیم بالاخره اماریت بیشتر اقواست در قاعدتین یا اصل عملی بودن اصل عملی بودن یعنی صرف تعبد وقتی شک کردی در صحت و بطلان و صحت و بطلان عملی بعد از عمل باید بنا رو بر صحت بگذاری تعبدن ای اصل عملی شد اینطور میشه یا این که اماره است نه جنبه تعبد نداره از جهت کاشفیت از وقوع العمل صحیحا واقعا عرض شود خدمت شما خب اون وقت تفاوتایی هم دارن که حالا دیگه اگه بخوایم وارد بشیم در ثمره عملی داره تفاوت دارن این دوتا مبنا عرض شود به خدمت شما لیکن اقوا این است که اماره باشه و دو تا روایت دلالت دو تا روایت به ما کمک میکنه یکی روایتی که درش هست هو حین یتوضع اذکر منه حین یشوج در مورد وضو یکی دیگه بازم روایت معتبری است که حین انصرف هو حین انصرف کان اقرب الی الواقع من حین یشوج حین انصرف راجع به نمازه این انصرف یعنی در موقعی که سلام داد یعنی آدم از اول نماز تا حینی که سلام داد اقرب الی الحق بود و شک نکرد قطع داشت به صحت عملش کی شک براش پیدا شد حالا بعد نماز شک کرد که اون موقعی که مشغول نماز بود اقرب بوده الی الحق پس یعنی چه؟ یعنی جنبه کاشفیت از واقع درش هست بسیار خوب پس به استناد این دو تا روایت قائل می شویم به اماریت قاعده فراغ و کذالک قاعده تجاوز چون در بعضی از روایاتش هم داریم که انما الشک انما الشک و اذا کنت فی شیء لم تجزه یعنی الغای شک کرده وقتی که تجاوز کردی از محل دیگه شکت کل عدمه این هم بهش میگن الغای شک الغای شک هم از شغلون اماریت و جعل طریقیت پس دیگه این بحث نداره و اما بحث بعدی در این است که ببینیم بحث از قاعده فراغ و تجاوز آیا جز مسائل علم اصوله یا مسئله اصولیه نیست خب باید برگردیم به تعریفی که داشتیم برای مسائل اصولیه چه مسئله اصولی است؟ بایستی اون مسئله اصولی موضوع حکمی داره عرض می شده یک قضیه است که واقع می شود کبرای استنباط یک حکم شرعی اگر بتواند واسطه باشد در استنباط یک حکم شرعی فالمسئله تو اصولیتو و الا فلا. حالا در ما نحن فی آیا اینطوره یا اینطور نیست؟ قطعا اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ و تجاوز کاربردش فهم صحت و بطلان عمله. صحت و بطلان عمل مربوط به وادی امتثاله، نه وادی استنباط حج. دقت کردید ما کجا میخواییم قصه را شروع بکنیم؟ یه وادی داریم، وادی استنباط حکم الله که حکم شرعی چیه، یه وادی دیگه داریم که حالا ما در مقام عمل از وادی امتثالش برآمدیم، یعنی امتثال حکم الله چه ربطی داره به کشف حکم الله؟ قاعده فراغ و تجاوز کجا به کار می روند؟ در چه وادی؟ در وادی فهم حکم و کشف حکم الله یا در وادی امتثال حکم الله؟ در وادی امتثال. وقتی شک میکنیم در صحت عمل و بطلان عمل، یعنی عملی انجام دادیم نمیدونیم امتثال باش حاصل شد یا نشد، ای صحیحه امتثال حاصل شده، اگر باطل بوده این عمل امتثال حاصل نشده، پس ربطی به فهم حکم الله ندار. حکم الله وجوب الصلاة، اینو میدونیم، خدایا نماز صحیحی از ما میخواد، اینو خوشکی درش نداریم، بستر عملمونه، عملی انجام دادیم نمیدونیم آیا صحیحه فحصل الامتثال یا باطله ولم يحصل الامتثال، قاعده فراغ و تجاوز اینجا جاری میشن. پس بنابراین هیچ ربطی به مسائل علم و اصول نداره. به این بیان کسی نگفته، یه بیان جدیدیست ولی به نظرم بهترین بیان همینه. چه حکمی میمینه؟ خب حکم کلی باید کش. چه حکم اجازی میده؟ نه اینجا که میگید که حکم اجازی میده، چه حکم اجازی میده؟ در قاعده فراغ و تجاوز ده بگو، بحث ما سر اینه. نمیگید حکم اجازی میده، چه حکم اجازی؟ بله؟ نه صحت این سلاسه چیز نیست، این یک حکم شرعی نیست. نه 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 نه، این در وادی فراغه. صحت یعنی عمل صحیحی از شما واقع شد، نه اینکه حکم الله علیک بالاتیان به صلات صحیحه. حکم الله علیک بالاتیان به صلات صحیحه نیست، واقع شده صحیحه، وقوع خارجیشه، این حکم تکلیفی نیست. نه اینکه خدا ببینه تکلیف حکم یعنی چی، یعنی خدا ازت خواسته، خدا ازت خواسته یک فرد صلاتی صحیحی انجام بدی، حکم جزئی، اما یعنی چی، یعنی خدا ازت خواسته که انجام بدی، اون میشه حکم. اما اینی که انجام دادی صحیحه، این خودی حکمی نیست، حکم یعنی دستور، دستوری باید باشه که تو انجام بده صلات صحیح، حالا که اسمش حکم باشه. اما اون وقت که به ما اینه نمیگن، میگن انجام دادی صلات صحیح را، دیگه یه دستوری در کار نیست، حکمی در کار نیست. این یه بیانیه راجع به انجام گرفتن صحیح، که اینی که انجام دادی صحیح بود، نه اینکه باید انجام بدی عمل صحیح را. ای گفته بودن باید انجام بدی عمل صحیحی، یه حکمه. اما وقتی اینطور نمیگن، میگن اینی که انجام دادی صحیحه، باطل نیست، این دیگه راجع به ما وقع فی الخارجه و صحت و بطلان ما وقع فی الخارج حکم نیست، حکم یعنی دستور. نه اونایی که گفتن درست نگفتن. پس مطلب همین است که عرض کردیم، حیث این که نتیجه قاعده فراغ و تجاوز در کجا اعمال میشه؟ در وادی امتثاله، نه در وادی اثبات حکم شرعی. کشف حکم شرعی باش نمیشه، در وادی امتثال قضاوتی میکنه، اینی که در خارج انجام دادی صحیحه، اینی که در خارج انجام دادی صحیحه، چه حکم شرعیه؟ حکمی نیست، حکم یعنی بکن و نکنی باید توش باشه، نه وضعی نیست. نه میدونم راجع به فعل خارجی ما قضاوتی نباید. نه از احکام انتزاعی است اصلا، هیچ صحت و فساد منتزع. نه حکم عدل صحت و فساد منتزعن از وقوع العمل مطابقا للمأمور به فهو صحیح. بله نه بله و اگر چنانچه مطابق مرتیبه مطابق للمأمور به نبود باطله، اگر بود صحیح. بله خب اینجا اماره است، اماره مسلزم جعل جدید نیست. نه 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 خب در مورد معنیش نیست که در مورد اماره قائل به جعل حکم بشیم، در مورد اماره قائل به جعل حکم نیستیم، صرف طریقیت اماره است. بله بله نه خواهم دهمیم میدونم. نه نه این اجازه بفرمایید، اینجا میخواهیم بگوییم جعل صحت و فساد ظاهری نیست، الا میشه اصل عملی. آه پس هیچ قائل به اماریتی، در اماریت یعنی صرف طریقیته، طریقیت الى صحیح الواقعی، نه هر میشه دیگه جعل صحت ظاهری نداره. ما قائل شدیم به جعل صحت ظاهری اصل عملی میشه. آره بله او دیگه مجبور میشه، اگر قائل به اماریت شدی حرف نمیتونه بزن. و تحصل من ما ذکرنا، چون که اینها این یه اماریتی است نسبت به صحت و فساد عمل، که اگر شک در محل بود عمل باطله، اگر شک بعد الان بعد الفراغ شک اعتبار نداره و اماره است از اینکه عمل وقع صحیحا. این یه چیزی است در رابطه با وادی امتثال. اینه که بخواهیم مثلا اسم مسئله اصولی سرش بذاریم به هیچ وجه من الوجوه ظرفیت نداره، که مسئله اصولی همیشه واسطه است در مقام کشف حکم شرعی، ثبوت حکم شرعی رو میاره گردن ما میذاره، نه اینکه بگه تا امتثال کردی یا امتثال نکردی. اونی که مربوطه به وادی امتثال الحکم خودی یه چیز نیست، فایده ای نداره. توجه فرمودید. عرض کنم به خدمت باسات شما، اینم از این. و اما بحث بعدی ما این است که ببینیم آیا این قاعده فراغ و تجاوز واقعا یه قاعده هستند و دوباره همه درار بستند و یه خفقان مصنوعی به وجود آمده. اگر این پنجره ها در این چیزی باز بشه توجه فرمودید. مسئله بعدی که برید سرش مطالعه بکنید، یه مسئله طویل و عریضی هم هست، این است که قاعده فراغ و تجاوز دو چیزن یا یه چیزن. قولی هست به این که یک چیزه، قولی هست که نه دوتا دو قاعده. اونایی که قائلن به این که یک قاعده هستن باز اختلاف نظر دارن. مرحوم ناینی قائل به این که یکی هستن و اون یکی قاعده فراغه نه قاعده تجاوز. بفرمید آقایم بندن. و اما عرض می شود مشهور به عکسه، اینایی که ارجاع کردن به یکی گفتن چیه؟ اصل همون قاعده تجاوزه و قاعده فراغ هم مرجعش به قاعده تجاوزه، این بیشتر رایجه. ولی مرحوم ناینی به عکس فرموده، فرموده دوتا یکی هن، چون که اصلا قاعده فراغه و مرجع قاعده تجاوز هم به قاعده فراغه. توجه فرمودی. بعضی فرمودن اصلا امکان نداره که این دوتا یکی باشن، محاله، و اینا حتما دو قاعده. و برای چه؟ برای اینکه قاعده تجاوز راجع به شک در وجوده، وجود الجزء، و تجاوز ازش به تجاوز از محلشه. قاعده فراغ به چیه؟ بین شک در صحته نه در اصل وجود. پس یه عملی هست و شک در صحت و بطلانش داریم و دیگه منوط به دخول فلغیر هم نیست. اینها به گفتن که محظور عقلی داره در یک بیان قابل جمع نیستن و نمیشه مجعول واحدی باشه، بنابراین اینا دوتا مجعولن، یکی ناظر به شک در وجود، دیگری ناظر به شک در صحت. حالا سه چهار تا دلیل آوردن استدلال کردن برای استحاله که انشاءالله فردا اشاره میکنیم. اینا صلی الله علی محمد و آل محمد.